صفحه 311. بزرگ که همان مرد بود به ما تبسم کرد و قیافه‌ای خوب داشت، من از قیافه او وحشت کردم، برای اینکه یک نوع اثر خشونت و بیرحمی زننده در قیافه وی مشاهده می‌شد. مینا وقتی خواست بگوید چه شد که وی مدتی غیبت کرد و نتوانست در موقع معین خود را قربانی خدای کرت بکند، کاهن بزرگ اظهار نمود لزومی ندارد که شرح بدهی، زیرا من از این مسئله اطلاع دارم و می دانم که تو را رو بودند و به کشورهای دیگر بردند. آنگاه مرا مورد قدردانی قرار داد و گفت: سینوه، چون تو مینا را به کرت برگردانیدی که وی بتواند خود را قربانی خدا بنماید، من دستور دادم که برای تو هدایا ببرند و وقتی میهمان خانه خود مراجعت کردی هدایای مزبور را خواهی دید. گفتم: من نه برای دریافت پاداش مینا را نجات دادم و نه جهت دریافت آن به کرت آمدم، بلکه منظور من از آمدن به اینجا کسب علم است. من قبل از اینکه به کرت بیایم به کشورهای سوریه و بابل و حاتی سفر کردم و در آن کشورها بسیاری چیزها آموختم و اینک به کرت آمده ام که در اینجا هم بر معلومات خود بیفزایم. راجع به خدای کرت چیزهای جالب توجه شنیدم و به من گفتند که شما یک خدای بزرگ دارید که دوشیزگان و پسران جوان را دوست می دارد، مشروط بر این که فاقد هر نوع آلودگی جسمی باشند و این یک صفت بزرگ می باشد که در خدایان سوریه و بابل یافت نمی شود، زیرا خدایان سوریه و بابل اجازه می دهند که مردها و زنها در معابد با یکدیگر تفریح نمایند. کاهن بزرگ گفت: در اینجا علاوه بر خدای بزرگ خدایان دیگر هست که مردم آنها را می پرستند و حتی در حوزه بندری معابدی برای پرستش خدایان کشورهای دیگر وجود دارد و تو می توانی در یکی از آن معابد اگر بخواهی برای خدای آمون یعنی خدای مصر قربانی کنی. ولی خدای بزرگ ما را خارجیان نمی شناسند و نمی توانند بشناسند، زیرا فقط آنهایی که برای شناختن او تربیت شده اند و جزو مریدان تعلیم یافته هستند اجازه دارند که وی را ببینند و تا کنون هر کس که او را دیده مراجعت نکرده که بگوید خدای بزرگ ما چگونه است. و همین قدر به شما بگویم که بزرگی و سعادت ملت کرت بسته به خدای بزرگ اوست. من گفتم: ای کاهن بزرگ، هنگامی که در کشور حاتی بودم از سکنه آنجا شنیدم که خدایان آنها آسمان و زمین هستند و یکی از آن دو به وسیله باران دیگری را بارور و دارای محصول می کند. در همان موقع به طور مبهم به گوشم رسید که خدای ملت کرت دریا می باشد، زیرا این ملت قدرت و سعادت خود را از دریا پیمایی به دست آورده است. کاهن بزرگ گفت: یک قسمت از گفته تو درست است و ما بسیاری از وسایل سعادت خود را از دریا پیمایی به دست آورده ایم، ولی خدای ما دریا نیست، ولی خدای دریا نیز هست. سینوه، بدان که در بین تمام ملل ملت کرت یگانه ملتی است که یک خدای زنده را خدای بزرگ خود می‌داند، در صورتی که ملل دیگر خدایان مرده را می‌پرستند، یا اینکه اشکال خدایان را که به وسیله سنگ یا چوب به وجود آوردند پرستش می‌کنند. خدای ما نه یک خدای مرده است و نه سنگ و چوب، بلکه زنده می‌باشد و تا روزی که خدای ما زنده است هیچ ملت نمی‌تواند با ملت کرت مبارزه کند و اگر مبارزه نماید مغلوب می شود. گفتم: ای کاهن بزرگ، شنیدم که خدای شما در یک غار یا در یک خانه که دالانهای طولانی و تاریک دارد زندگی می کند و من خیلی مایلم که این غارها یا خانه را ببینم، ولی نمی فهمم که چرا کسانی که برای دیدن خدای شما انتخاب می شوند و به مسکن او می روند مراجعت نمی نمایند، در صورتی که به آنها اختیار داده شده که از آن مسکن برگردند. و آیا شما نمی خواهید به من بگویید چرا هیچ یک از آنها مراجعت نکردند؟ کاهن بزرگ گفت: با اینکه مظهر خدای ما گاو است، آن خدا گاو نیست، بلکه موجودی می باشد که کسی نمی تواند بگوید چیست و همین قدر می دانم که حیات دارد. و اما اینکه چرا کسانی که به مسکن او می روند مراجعت نمی نمایند، این موضوع ناشی از حد اعلای سعادت و افتخار است، زیرا بزرگترین سعادت و افتخار برای دختران و پسران جوان ما این است که خدا را ببینند و نزد او به سر ببرند، و به همین جهت وقتی وی را دیدند طوری خیش را سعادتمند می‌بینند که زندگی در این دنیا در نظرشان بسیار ناپسند می‌شود، زیرا می‌دانند که اگر به این دنیا بیایند باید که آلام و زحمات این جهان را تحمل کنند. مینا، آیا تو آرزو نداری که به منزل خدا بروی و بقیه عمر را در آنجا باشی؟ مینا جواب نداد و من گفتم: آیا من که اجازه که ورود به خانه خدا را ندارم، ممکن است که مدخل خانه او را ببینم؟ کاهن بزرگ گفت: شبی که ماه در آسمان به طور کامل مدور خواهد شد نزدیک می شود و در آن شب مینا وارد منزل خدا خواهد گردید و ممکن است که تو مدخل خانه او را ببینی. گفتم: اگر مینا حاضر نشود که به خانه خدا برود چطور؟ کاهن بزرگ گفت: هنوز این واقعه اتفاق نیفتاده که پسر جوان یا دوشیزه‌ای حاضر به رفتن به منزل خدا نشود، و مینا هم بعد از اینکه مقابل گاوهای ما رقصید با کمال میل وارد منزل خدا خواهد شد. بعد از این حرف کاهن بزرگ سر گاو را روی سر و صورت خود نهاد تا به ما بفهماند که مدت ملاقات تمام شد، و مینا دست مرا گرفت و از اتاق او خارج کرد. بعد از خروج از منزل کاهن بزرگ، مینا از من جدا شد و گفت: چون فردا روز رقص است، من امشب باید در مؤسسه گاو بازی باشم و من به تنهایی به مهمانخانه مراجعت کردم. دیدم کاپتا غلام من که خمر نوشیده به نشاط آمده بود و گفت: سینوه ارباب من، اینجا سرزمین مغرب و مرکز سعادت است. مصری های قدیم آنچه را که ملل دیگر در اعصار بعد به نام بهشت خواندند سرزمین مغرب می نامیدند. در اینجا آشامیدنی ارزان و فراوان می باشد و هیچ اربابی با عصا خادم خود را کتک نمی زند و از او نمی پرسد چقدر زر و سیم از وی به سرقت برده است، و اگر اربابی نسبت به خادم خود خشمگین شود و او را از خانه براند، خادم یک روز خود را پنهان می نماید و روز دیگر به همان خانه بر می گردد و ارباب گناه او را فراموش می کند. ولی سوداگران اینجا خیلی حیله‌گر هستند و همانطور که یک سوداگر ازمیر یک بازرگان مصری را فریب می دهد، اینان سوداگران ازمیری را فریب می دهند. در عوض در این شهر یک نوع ماهی کوچک را در روغن زیتون می نهند و می گذارند که مدتی در آن روغن بماند و این ماهی به قدری لذیذ می شود که هر قدر بخورید سیر نخواهید شد. توضیح حاشیه: مقصود کاپتا ماهی ساردین است که سکنه جزیره کرت در روغن زیتون قرار می دادند و هنوز این رسم در اروپا و آسیا جاری است. مترجم. ادامه متن. بعد از این حرف ها غلام من درب اتاق را بست و پس از اینکه مطمئن شد که کسی پشت در صدای او را نمی شنود گفت: ارباب من، مثل اینکه در این کشور وقایعی حیرت انگیز اتفاق افتاده، زیرا من در میخانه های حوزه بندری شنیدم که خدای کرت مرده و کاهنین که از مرگ خدا بسیار متوحش شدند میکوشند که یک خدای دیگر پیدا کنند، ولی هر کس که این حرف را بزند به شدت مجازات خواهد شد، و دو نفر از ملاحان که این حرف را زده بودند از بالای تخت سنگ های واقع در ساحل کرت به دریا و در کام اختاپوت ها پرتاب گردیدند. آختوپود یک جانور مخوف دریایی است که در فارسی نام هشت پا را دارد. چون سکنه کرت میگویند که قدرت و سعادت آنها بسته به زندگی خدای آنها می باشد و اگر خدای کرت بمیرد، ملت کرت قدرت و سعادت خیش را از دست خواهد داد. وقتی کاپتا این حرف را زد، امیدی در قلبم به وجود آمد و به او گفتم اگر اینطور باشد و خدای ملت کرت به طوری که مردم میگویند مرده و گویا این خبر درست است، زیرا با اینکه همواره حکومت ها میکوشند که اخبار را از ملت ها پنهان بدارند، آنها از تمام اخبار مطلع میشوند، بعد از اینکه مینا وارد خانه خدا شد از آنجا خارج خواهد گردید. سوم، در میدان گاوبازی کرت. روز بعد با کمک مینا که در میدان گاوبازی نفوذ داشت، مرا در نقطه‌ای نشانیدند که بتوانم همه جا را به خوبی تماشا نمایم. گاوهای نر را یکا یک وارد میدان کردند و من دیدم با اینکه در میدان بیش از 10 صف تماشاچی وجود دارد، همه به خوبی می‌بینند. زیرا جایگاه تماشاچیان طوری ساخته شده بود که یکی بالای دیگری قرار داشت بدون اینکه یکی حائل دیگری شود. رقص دخترها و پسران جوان در مقابل گاوها چند نوع بود، ولی از همه دشوارتر رقصی به شمار می آمد که رقاص می باید از وسط دو شاخ گاو جستن کند و روی پشت او قرار بگیرد و من به طوری که گفتم در گذشته یک مرتبه دیده بودم مینا این رقص را انجام داد. من می دیدم که توانگران کرت راجع به گاوها شرط بندی می کنند و مثل این بود که می دانند که بعضی از گاوها نسبت به دیگران مزیت دارند، ولی در نظر من تمام گاوها یکسان بودند و من نمی توانستم به تفاوت آنها پی ببرم. مینا هم مثل دیگران مقابل گاو نر رقصید و من بدون از رقص او ترسیدم، زیرا یک ضربت شاخ گاو کافی بود که او را به قتل برساند. ولی بعد از اینکه چالاکی او را دیدم و مشاهده کردم که عضلاتش در فرمان وی می باشد، وحشتم از بین رفت و مثل دیگران برای او شادی کردم. در کرت مردهای جوان و دختران اوریان مقابل گاوها می رقصند، برای اینکه رقص آنها به قدری خطرناک است که اگر لباس در بر نمایند شاید به قتل برسند، چون لباس ولو خفیف باشد مانع از آن می شود که بتوانند آزادانه به عضلات بدن فرماندهی نمایند. با اینکه دختران همه زیبا می رقصیدند، به نظر من رقص مینا از همه قشنگتر بود، ولی استاد مینا عقیده داشت که چون دختر جوان مدتی از کرت دور بوده تمرین نکرده و آنچنان که باید نمی تواند برقصد. بعد از خاتمه ی رقص، مینا در حالی که یک روغن مخصوص به تن مالیده بود نزد من آمد و گفت سینوهه، پس فردا ماه در آسمان یک دایره کامل می شود و من باید وارد خانه خدا شوم و به همین جهت دوستانم از من دعوت کردند که در جشن این شرکت نمایم و لذا نمی توانم با تو بیایم، ولی در شبی که به خانه می روم تو می توانی مثل دوستان دیگرم تا مدخل آن خانه با من بیایی. گفتم مینا، هر طور که تو مایلی من رفتار خواهم کرد و در آن شب با تو خواهم آمد و از حالا تا پس فردا شب اوقات خود را صرف دیدن چیزهای دیدنی کرت خواهم کرد و یکی از چیزهای دیدنی که لذتی هم عاید من می کند این است که چند نفر از دختران جوان که جزو دوستان تو هستند ولی وقف خدا نشدند از من دعوت کردند که در ضیافت‌هایی که قرار است به زودی در این شهر برپا شود به همراه آنان شرکت کنم و اوقات را به شادمانی بگذرانم. مینا بازوی مرا گرفت و گفت: نیستم که تو هنگامی که من نزد تو نمی باشم پیش دخترانی که دوست من هستند بروی، ولی لااقل صبر کن تا وقتی که من با آن وقت آزادی که هرچی می خواهی نزد دختران بروی و با آنان به صحبت بنشینی. گفتم: مینا، من این حرف را برای شوخی کردن بر زبان آوردم، وگرنه مایل به مصاحبت آنها نمی باشم و اکنون به حوزه بندری مراجعت می نمایم و مشغول طبابت می شوم، زیرا در آنجا عده‌ای کثیر از اتباع ملل دیگر هستند که بیمارند و به مداوای من محتاج می باشند. همین کار را کردم و به حوزه بندری برگشتم و وارد میهمانخانه شدم و به طبابت مشغول گردیدم تا اینکه شب فرود آمد و ماه در آسمان پدیدار شد. آن وقت از تمام حوزه بندری صدای موسیقی و آواز برخاست، زیرا در بندر کرت منازل عمومی بسیار وجود دارد و حتی کسانی که در کرت بضاعت ندارند مانند توانگران هر شب اوقات خود را به خوشی می گذرانند و طوری زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند و در جهانی زیست می نمایند که انگار در آن اندوه و رنج وجود ندارد. من در اتاق خود بدون اینکه چراغ بیافروزم در نور ماه نشسته بودم و کاپتا در اتاق خیش مجاور اتاق من دراز کشیده خوابیده بود، یا اینکه خود را برای خوابیدن آماده می نمود. یک وقت زنی جوان وارد اتاقم شد و من دیدم که یکی از دخترانی است که در میهمانخانه کار می کند و به من گفت: سینوهه، آیا میل داری که من مستخدم تو باشم؟ گفتم: نه، مستخدم نمی خواهم. وی گفت: اگر تصور می کنی که من هنری ندارم و طباخی من در خور سلیقه تو نمی باشد، یکی دیگر از خدمه میهمانخانه را صدا بزنم که بیاید و تو را استخدام کنی. گفتم: نه نه، من مستخدم نمی خواهم و می خواهم تنها باشم. دختر جوان گفت: عجیب است که خارجی ها با آنکه وسیله دارند که عمر را به خوشی بگذرانند، از روی تعهد خود را دچار اندوه می نمایند و تنها به سر می برند، در صورتی که خدای کرت انسان را برای استفاده از نعمتهای زندگی آفرید. و بعد به من نزدیک شد و گفت: سینوهه، تو چرا به خود سخت می گیری؟ گفتم: مرا به حال خود بگذار، زیر حال ندارم. دختر جوان گفت: اگر تو مثل سایر خارجی ها دارای نشاط نیستی، برای آن است که خود را در اینجا زندانی کرده ای. گفتم: از اتاق من بیرون برو و تا وقتی که تو را صدا نکرده ام اینجا میا. دختر جوان گفت: من تعجب می کنم در کشوری که مردهای مملکت مثل این طبیب مصری هستند، مردم به چه امیدی زندگی می نمایند. من چشم به ماه دوخته اندوهگین بودم، زیرا می دانستم یگان زنی که من حاضر می شدم او را خواهر خود بدانم از من جدا می شود تا به خانه خدایش برود و دوشیزگی را به او تقدیم نماید. در این فکر بودم که ناگهان متوجه شدم شخصی در اتاق است و از او بوی عطری که امروز در میدان گاو بازی استشمام کردم به مشام می رسد. سر بلند نمودم و دیدم که آن شخص مینا می باشد. گفتم: مینا، چطور شد تو اینجا آمدی؟ مینا گفت: آهسته حرف بزن، زیرا من میل ندارم کسی صدای ما را بشنود. آنگاه کنار من نشست و گفت: از این جهت اینجا آمدم که از تخت خواب خود در مؤسسه گاو بازی متنفر شدم. من از شنیدن این حرف حیرت کردم، زیرا بعید می نمود که زنی مانند مینا با آن تعصب نسبت به گاو بازی از تخت خواب در مؤسسه گاو بازی متنفر باشد. بعد مینا گفت: خودم درست نمیدانم چرا این موقع اینجا آمدم و شاید نفرتی که از تخت خواب خود حاصل کردم مرا به اینجا کشانید. شاید هم آمدم که با تو صحبت کنم و اگر تو میل داری بخوابی، من از اینجا میروم. ولی اگر مایل به خوابیدن نیستی، من نزد تو میمانم و حرفهای تو را میشنوم و داروهای تو را استشمام می نمایم و هر وقت کاپتا صحبتی خنده‌دار می‌کند موهای سرش را خواهم کشید. من تصور می‌کنم که مسافرت کردن با تو در کشورهای دیگر فکر من را تغییر داده و دیگر مثل سابق از بوی گاوها و مشاهده گاوبازی و صدای غریب تماشاچیان لذت نمی‌برم. حتی برخلاف گذشته میل ندارم که وارد خانه خدا شوم و صحبت‌هایی که دیگران اطراف من راجع به این موضوع می‌کنند در گوشم چون صحبت‌های بی‌معنای کودکان جلوه می‌کند و بازی‌های دوستانم سبب سرگرمی من نمی‌شود و مثل این است که عقل مرا از بدنم خارج کرده، عقلی دیگر مانند عقل مللی که من آنها را دیدم در من نهادند. این است که اکنون به تو می‌گویم دست مرا بگیر و با اینکه امروز می‌گفتی زن‌های فربه را دوست می‌داری و من فربه نیستم، معهازا دوست دارم که دستم را بگیری. گفتم مینا، من در جوانی یک مرد ساده بودم و آرزو داشتم صاحب زن و فرزند شوم، تا اینکه روزی زنی حریص و بی‌رحم به من برخورد و هرچه داشتم از من گرفت. از آن روز به بعد من دیگر به هیچ زن ابراز تمایل نکردم، برای اینکه نفرت زنها در دلم جا گرفت، زیرا می‌اندیشیدم که تمام زنهای جوان مانند آن زن هستند. ولی بعد از اینکه تو را دیدم و به عقل تو پی بردم و مشاهده کردم که کوچکترین توجهی به زر و سیم نداری، دریافتم که در جهان زنهایی نیز یافت می شوند که مرد می تواند آنها را خواهر خود کند بدون اینکه برای سیم و زر خواهر آن مرد شود. آن وقت در روح من محبتی نسبت به ضعفا و فقرا به وجود آمد و بیماران فقیر را معالجه می کردم بدون اینکه از آنها مطالبه حق العلاج کنم و دندان مبتلایان به درد دندان را می کشیدم بیان که بگویم مزدم را بدهید. زیرا وقتی می دیدم که تو اینقدر نسبت به مال دنیا بی اعتنا هستی، به خود می گفتم که من نیز باید نسبت به مال دنیا بی اعتنا باشم. ولی اکنون که تو می خواهی از من جدا شوی و به خانه خدای کرت بروی، هم از خدایان متنفر شدم و هم از افراد بشر، زیرا می دانم که بعد از رفتن تو روح من مانند یک کلاغ سیاه در یک صحرای لمیزرع خواهد شد و پیوسته قرین اندوه خواهد بود. این است که به تو می گویم مینا، در جهان کشور زیاد است ولی بیش از یک شط وجود ندارد و آن شط نیل می باشد. شطوط دیگر آب دارند و آب آنها جریان دارد ولی مثل شط نیل حیات بخش نمی باشند. این شط بدون هیچ سد و دیوار که جلوی آن به وجود آمده باشد، هر سال اراضی سیاه مصر را سیراب می کند و اگر آز و شره مالکین اراضی بگذارد، آنقدر محصول از مزارع مصر نصیب مردم می شود که هرگز مردم کشور من توانایی نخواهند داشت که آن همه غذا را بخورند. بیا برویم و خود را به ساحل رود نیل برسانیم و در آنجا خانه‌ای خریداری کنیم و گوش به صدای مرغابی ها که در نیزارها می خوانند بدهیم و زورق خدای آمون را، مقصود خورشید است، در آسمان حرکت نماید از نظر بگذرانیم. مینا، بیا برویم و بقیه عمر بدون اندوه زندگی نماییم و وقتی به مصر رسیدیم به اتفاق یک کوزه خواهیم شکست تا اینکه زن و شوهر شویم و آن وقت از هم جدا نخواهیم شد و بعد از مرگ ما جنازه من و تو را مومیایی خواهند کرد و ما وارد سرزمین مغرب خواهیم شد و تا ابد در آنجا زندگی خواهیم نمود. مینا با دست خود دست و چشم مرا نوازش کرد و گفت سینوهه، من نمیتوانم با تو به مصر یا کشوری دیگر بروم، برای اینکه هیچ کشتی مرا از اینجا خارج نخواهد کرد و به ویژه بعد از رقص امروز همه میدانند که من باید وارد خانه خدا گردم و هرگاه تو بخواهی که از ورود من به خانه خدا ممانعت کنی به قتل خواهی رسید و من باید به طور حتم وارد خانه خدا شوم و هیچ نیرو در جهان وجود ندارد که بتواند جلوی این موضوع را بگیرد. گفتم مینا، کسی از فردا اطلاع ندارد و شاید تو از جایی که هیچ کس از آنجا مراجعت نکرده است مراجعت نمایی و شاید هم بعد از آن که وارد خانه خدا شدی و دوشیزگی خود را به او تقدیم کردی، طوری احساس سعادت نمایی که این جهان را فراموش کنی. ولی تا آنجا که من اطلاع دارم، چیزهایی که به خدایان نسبت می‌دهند افسانه است و هنوز من در کشورهای مختلف چیزی ندیدم که اعتقاد مرا نسبت به خدایان محکم کند. و به همین جهت اگر تو از خانه خدا مراجعت نکنی، من وارد خانه مزبور خواهم شد و تو را از آن خانه بر می‌گردانم، ولو این عمل آخرین عمل من بود باشد و در زمان حیات بتوانم چون این کاری انجام بدهم و بمیرم. مینا دست خود را روی دهان من نهاد و وحشت زده اطراف را نگریست و گفت: این فکر را دور کن، برای اینکه خانه خدا تاریک است و هیچ کس، حتی سکنه کرت، مگر آنهایی که چون من برگزیده هستند، نمی توانند وارد خانه خدا شوند، وگرنه خواهند مرد. ولی من می توانم به تیب خاطر از آن خانه مراجعت کنم، برای اینکه می دانم که خدای ما بی‌رحم نیست و مرا به زور در خانه خود نگاه نمی دارد. و اگر خواهان مراجعت باشم، آزادم خواهد گذاشت که برگردم. و این خدا بسیار زیبا می باشد و دائم متوجه است که سکنه کرد با سعادت زندگی نمایند و بر اثر نیکویی اوست که در این کشور گندم به ثمر می رسد و در زیتون روغن به وجود می آید. و کشتی ها از یک بندر به بندر دیگر می روند و مه‌های غلیظ دریا سبب غرق کشتی ها نمی شود. هر کس متکی به خدای ما باشد، پیوسته نیکبخت و خوش خواهد بود و این خدا به طور حتم مرا بدبخت نخواهد کرد و اگر بداند قصد مراجعت دارم، ممانعت نمی نماید. من فهمیدم که چون مینا از کودکی طوری تربیت و بزرگ شده که خدای کرت را نیرومندتر از همه کس می داند، نمی تواند طور دیگری فکر کند و اگر می خواستم که به وسیله بیان به او بفهمانم که بیشتر چیزهایی که راجع به خدایان می گویند افسانه می باشد، نمی پذیرفت. من به جای اینکه در صدد برایم که با او صحبت کنم، دست او را گرفتم و مینا خود را از من دور نمی کرد و می گریست و می گفت: سینوهه، من می دانم که تو نسبت به من تردید داری و تصور می کنی که بعد از اینکه من وارد منزل خدا شدم، از آنجا خارج نخواهم شد و نزد تو نخواهم آمد. به همین جهت میل ندارم که خود را از تو دریغ کنم و اگر میل داری، هرچه می خواهی به انجام برسان. گفتم: مینا، من مردی نیستم که بدون رضایت کامل زن او را خواهر خود کنم، زیرا این گونه کسب لذت یک طرفی است و برای من لذتی ندارد و همین قدر که تو امشب اینجا آمدی برای من کافی می باشد. و اگر می خواهی چیزی به من تفویض کنی، روبان زرین گیسوان خود را به من بده تا راضی شوم. مینا وقتی این حرف را شنید، دستی به بدن خود کشید و گفت: سینوهه، آیا من چون لاغر هستم تو خواهان من نمی باشی؟ آیا میل داری که من در اندک مدت خود را طوری فربه کنم که تو از مشاهده فربهی من به وحشت بیفتی؟ گفتم: نه مینا، هیچ زن در نظر من به قدر تو زیبا نیست، ولی من نمی خواهم از محبت تو سوء استفاده کنم، زیرا این کار را ناپسند می دانم و از آن بیزارم. ولی من می توانم به تو بگویم کاری بکنیم که سبب مسرت هر دوی ما بشود. مینا گفت: آن کار چیست؟ گفتم: من و تو یک کوزه به دست می گیریم و آن را می شکنیم و بر اثر این عمل زن و شوهر خواهیم شد. و گرچه در اینجا یک کاهن نیست که اسم ما دو نفر را در کتاب معبد بنویسد، ولی طبق رسوم مصر وقتی یک زن و مرد به اتفاق به قصد ازدواج کوزه ای را شکستند، زن و شوهر می شوند. مینا خندید و گفت: بسیار خوب، و یک کوزه بیاور تا اینکه آن را بشکنی. من از اتاق خارج شدم تا اینکه غلام خود را که تصور می کردم خوابیده بیدار نمایم و به او بگویم یک کوزه بیاورد، ولی مشاهده کردم که کاپتا پشت درب اتاق من نشسته گریه می کند. کاپتا گفت: ارباب، من از این جهت گریه می کنم که جگری نازک دارم و وقتی شنیدم که این دختر لاغرندام با تو صحبت می کند و تو به او جواب می دهی، من به گریه در آمدم. من خشمگین شدم و یک لگد به او زدم و گفتم: کاپتا، آیا تو هرچی را که در این اتاق گفته شد شنیدی؟ کاپتا گفت: بله، برای اینکه اگر من نمی شنیدم دیگران می شنیدند. پرسیدم: چطور دیگران گفته های ما را استماع می کردند؟ کاپتا گفت: امشب کسانی اینجا آمدند که مینا را تحت نظر قرار بدهند و جاسوسی کنند، زیرا مینا به طوری که شهرت دارد باید وارد خانه خدا شود و اکنون تحت نظر است تا اینکه نگریزد. من متوجه شدم که اگر پشت درب اتاق تو ننشینم، آنها در اینجا خواهند نشست و چیزهایی را که مربوط به آنان نیست خواهند شنید. لذا من اینجا نشستم و دیگران مزاحم تو نشدند. و بعد از جلوس در اینجا، بدون اینکه قصد شنیدن داشته باشم، صحبت‌های شما دو نفر را شنیدم و نظر به اینکه حرف‌های کودکانه و راست بود به گریه در آمدم، چون گفتم که جگر من نازک است و زود به گریه در می آیم. من دیگر نسبت به کاپتا خشم نکردم و گفتم: چون شنیده ای که ما چه گفتیم، برو و یک کوزه بیاور. کاپتا متوسل به دفع الوقت شد و گفت: چه نوع کوزه می خواهی؟ آیا کوزه باید بزرگ باشد یا کوچک؟ رنگین باشد یا بدون رنگ؟ گفتم: تو می دانی که هر نوع کوزه برای این کار خوب است، مشروط بر اینکه زود بروی و کوزه را بیاوری، وگرنه مجبورم که با عصا تو را وادار به رفتن کنم.